آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروان و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین این فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24 گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمار.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه درباره راه تاریخی و قدیمی ابریشم مطلب را تقدیم می کنیم که این راه سنتی از کجا تا کجا امتداد یافته و چی اهمیت در افغانستان دارد. همچنان امروزه راه ابریشم چگونه است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، راه ابریشم یکی از راه های تاریخی و مهم مواصلاتی و تجارتی از زمانهای گذشته بوده است. بخش بزرگی این راه باستانی از خاک افغانستان می گذشت. به گفته محققین شاهراه ابریشم حدود 1000 سال قبل از میلاد مورد استفاده بود و تقریباً تا حدود 2500 سال از اهمیت خاصی برخوردار بود و این راه الی انکشاف راه های بحری و کشتیرانی یگانه راه وصل کننده قاره پهناور آسیا و اروپا بود. در مورد سابقه راه ابریشم نظریات زیادی موجود است، اما اصطلاح راه ابریشم به این جاده برای بار اول توسط یک نفر تاجر مقدونی بر این جاده سرتاسری در قرن دوم میلادی گذاشته شد. پوهان دکتر عزیز احمد پنشیری، استاد متقاعد پوهنتون کابل، کسی است که در مورد راه ابریشم کتاب تألیف نموده و در شاروالی کابل مشاور فرهنگی است. در مورد تاریخچه راه ابریشم می گوید:
راه ابریشم تاریخش در حدود 138 قبل از میلاد پیش میره. حتی پیشتر از اون به نام راه ابریشم چیزی وجود داشته، ولی تا قرن دوم میلادی ای به شکل راه محلی بوده. اما عظمت راه ابریشم به عنوان یک شاهراه بین القاروی در قرن دوم میلادی است و در زمان کوشانی ها و مخصوصا در ایام امپراتوری کنیشکای کبیر که بزرگترین امپراتور در تاریخ سیاسی افغانستان در گذشته ها و بعد محسوب میشه و بزرگترین سرحدات سیاسی را در وقت ما داشتیم، نصف جمهوری خلق چین در او وقت جز خاک ما بود، از امید بگرام شمال کابل دارا میشد. بنابراین رای ابریشم به توجه و حمایت و لطف و شفقت عمیق کنیشکای بزرگ که به دربار سی دو امپراتوری سفیر داشت راه سراسری میشه.
مهمترین قسمت راه ابریشم بخشی بود که از کشور چین الی سواحل مدیترانه امتداد داشت و عمدترین شهرهای تجارتی در نزدیک این راه بنا یافته بود. این راه را به سبب راه ابریشم میگویند که مهمترین اموال تجارتی که از این راه انتقال می‌یافت ابریشم بود که در افغانستان و کشورهای آسیای میانه و چین تولید می‌گردید و از طریق همین راه به شهرهای لاهور و سایر شهرهای هندوستان می‌رسید. راه ابریشم که از چین شروع می‌شد در سر راه خود از شهرهای اندیجان، خوجند، دوشنبه و سمرقند می‌گذشت و از شهر ترمز به بلخ کشیده می‌شد. شاخه دیگر این راه از ایالات سنگیانگ چین داخل بدخشان می‌گردید و از آنجا به طرف کشمیر و لاهور امتداد می‌یافت. معاون سرمحقق عبدالحکیم صافی، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در مورد توضیح می‌دهد.
این راه نه تنها ارتباطات تجارتی و اقتصادی، بلکه حتی در سایر عرصه‌های حیات بشر که ارتباطات کلتوری، سیاسی، مدنی در همه ابعاد زندگی در قد این راه تامین کننده ارتباطات بین بشریت بود. ولی که امروز قراره که رسانه‌های گروهی و اطلاعاتی از طریق از اونها ما میشنویم دارد که یک بار دیگه امیر راه‌های خشکه در پالوی راه بحری، در پالوی راه مثلا هوایی و مواصلات هوایی که وجود داره دوباره احیا شوه و روابط از هر لحاظ بین مدنیت‌های مختلف جهان، بین کشورهای مختلف منطقه وارد یک مرحله جدیدی از رونقیابی بگردان.
مراکز بزرگ تجارتی که در کنار و امتداد راه ابریشم در افغانستان اعمار گردیده بود شامل شهرهای خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلعه نو و هرات بود و از همین سبب است که در سلسله مناطق بلخ، هرات و بدخشان تا سالهای قبل تکه‌های ابریشمی حائز اهمیت زیاد بود. شهرهای هرات و شبرغان هنوز هم در پیلاوری و تولید ابریشم دارای اهمیت زیاد می باشند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده افغان، در مورد ارزش راه ابریشم چنین می گوید.
اهمیت این راهی است که این راه خود امپراتوری بزرگ روم، اونا را که عبارت از امپراتوری تراجان بود و امپراتوری بزرگ چین و امپراتوری نهایت بزرگ آریانا، این سه امپراتوری را توسط این راه وصل می شد. و نه تنها راه ابریشم یا مال و تجارت که در ممالک لازم وجود داشتن به قسم تبادل